افزودن
این تشییعی که در ایران شد تشییع عجیب و واقعا فراموش نشدنی و همچنین تشییع میلیونی که در عراق شد، در نجف، در بغداد، ایشون تشییع شد، تشییع میلیونی عجیبی. ایشون و شهید ابو مهدی مهندس با هم دیگه تشییع شدن. این تشییع در واقع و بعد بزرگداشت‌ها، اینها ژنرال‌های جنگ نرم استکبار رو متغیر کرد. اینایی که در جنگ نرم استکبار برجستند و اونها هستن که دارن فعالیت میکنن، در واقع ژنرال های جنگ نرم آمریکا و استکبار هستن، اینا موندن متغیر هستن. چه وضعیه؟ کی بود این؟ این چی بود؟ این چه حرکت عظیمی است؟ اونا رو شکست. خب البته این اونچه که در شهادت او اتفاق افتاد اولین سیلی سختی بود که به آمریکا زده شد و تا اون زمان مهمترین سیلی به آمریکا همین حرکت مردمی عظیمی بود که انجام گرفت. بعدم که خب برادرای سیلی زدن، لکن سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم‌افزاری بر هیمنه پوچ استکبار. این سیلی سخت به آمریکاست که باید زده بشه. این بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت‌ها و سیاست‌های مقاومت رو می‌طلبه که باعث این کار رو انجام بده. این سیلی سخت
عزیزان مشتاق. تا کسی شهید نبود شهید نمی شود.
رهبر انقلاب اسلامی در آن دیدار 4 توصیه مهم به مسئولان و ملت ایران داشتند. در همه زمینه ها قوی شوید، به دشمن اعتماد نکنید، اتحاد ملی را حفظ کنید و بیش از آن که به فکر رفع تحریم باشید، به فکر خونسا کردن تحریم ها باشید. امریکا تا کنون خطاهای زیادی را علیه ملت ایران مرتکب شده است. محاسبات نادرست امریکا را به اتخاذ و اجرای تصمیمات غلط کشاند. تصمیماتی که نتایج آنها با آنچه امریکایی‌ها محاسبه کرده و توقع داشتند تفاوت فاحشی داشته و حاصل جز شکست و ناکامی برای امریکا و متحدانش در منطقه نداشته است. شکست این محاسبات در دو عامل نهفته است. نخستان که عناصر و باورهای دینی و معنوی جایی در این محاسبات ندارند. عامل دوم این نکته است که دشمنان تاکنون موفق به شناخت درست از وحدت به عنوان قدرت نرم ملت ایران نشدند. امریکا در 42 سال گذشته با رفتار غیر منطقی و زورگویانه و یک جانبگیرایی نشان داد که شناخت درستی از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ندارد و به همین علت نتوانسته است قدرت واقعی ملت ایران را درک کند و در نتیجه در گرداب خطاهای خود گرفتار شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های پیام انقلاب از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. به اتفاق دیگر همکارانم با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا حافظ.
کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
چیز میتوانه سوست شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که پلاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان برزخ قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که عالیه و شفیق با هم نامزاد بودن و همه از علاقه زیاد اونا به همدیگه با خبر بودن. در یکی از روزها شفیق به عالیه تلفن کرد و گفت که باید حتما او را ببینه. گپ مهمی داره که از پشت تلفن زدن نمیتونه. وقتی آلیا به پارک رفت، شفیق به او گفت که قصد داره قاچاقی بره خارج. اما از آلیا میخواد که منتظر او بمانه. آلیا گفت که با این رفتن مخالف است. شفیق گفت که میداند و حتی پدر و مادر خودش هم مخالف است. اما او رویاهایی در سر داره که فقط با رفتن به خارج محقق میشه. او آلیه را قسم داد که از موضوع رفتن به کسی چیزی نگویه، چرا که اگر پدر مادر شفیق بفهمه مانع ای کار شفیق میشن. و اما اینک ادامه ماجرا.
باورم نمیشد که شفیق هوای خارج رفتن از همون اول به سر خود داشته و در زمان خواستگاری و به این مدت چیزی به من نگفته. وقتی به خانه رفتم حال خوبی نداشتم. حتی نجیب بیادر خوردم هم متوجه ناراحتی من شده بود و در طول راه پارک به خانه آزارم نداد و چیزی نگفت.
یک هفته بعد.
او دختر آلیا، تو چرا این دیوانه گیره بکنی ها؟
پدر جان،
چرا با من یا مادر در تصمیم شفیق چیز نگفتی؟ توقع بود دیگه میگفتی، یا ما یک کار میکدیم یا با پدر و مادرش میگفتیم اونا یک کار میکدن.
پدر جان، قربانتان شوم، شفیق مرا قسم داده بود، قسم داده بود که به کسی نگویم که قصد داره خارج بره.
خب دخترم قسم داده باشه، هیچ چرت کدی که قاچاقی رفتن چه خطرناک است، چه عواقب داره؟
من چی میفهمم؟ شفیق گفت که آدمش اطمینانی است.
اطمینانی است؟ جان پدر، همین قاچاق برام اطمینانی میشه؟ یک گپ ها میزنی تو؟ چرا تو باور کنی؟ خب
پدر جان، من چی تو میتونستم بکنم؟ گپش گوش دادم به خاطر که من شفیق دوست دارم.
خب تو که دوستش داری، خب برش میگفتی که نروه. یا گپ دیگه، نکنه که خودت هم هوای خارج به کلیت افتاده.
نه، به خدا من هیچ خوش ندارم. به شفیقم گفتم که من مخالف هستم، اما شفیق تصمیم خود گرفته بود پدر جان.
عجب خیه تو. این بچه اگه یک ذره به خودت علاقه داشت، میگفتی خودت نمیکرد.
این گپه نزنین پدر جان.
تو میدانی که به این مدت پدر و مادرش چی کشیدن؟ مادرش خود نزدیک بود سکته کنم.
خب گناه ما چی هست؟
گناه تو بیفکری است دختر، بیفکری. گناه تو پنانکاری است، پت کردی. اگه خدای نکده به این راه پر خطر کدام اتفاق برش بفته، میتونی خودت ببخشی؟ ها؟
پدر جانی حرف نزنین. خب حالی چی تو میشه؟
حالا چطور میشه؟ خدا سرش روشنی کنه، خدا سرش روشنی کنه. جابت موبایلت.
بله، مهربانی کنین، بفرمایین.
سلام علیه جان.
شفیق؟ معلوم هست کجایی؟ تو خو کلگی را زارترخ کدی؟
من به یونان هستم، به کمپ.
حالت خوب است؟
شکر. راستی من رویم نشد که به پدر و مادرم تلفن کنم. میشه که خودت با مادرم تلفن کنی بگویی که؟
نه، نمیشه. تو هیچ میفهمی که مادر جانت از قصه در جای افتاده؟ خودت باید تلفن کنی تا مطمئن شوم که حالت خوب است. میشرمم چی مانا؟
خیلی خوب، حق با توست. من بازم با خودت به تماس میشم، با مان خدا.
درست است، منتظر تماست هستم، با مان خدا.
دخترم شفیق بود، از کجا به تماس می شد؟
ها پدر جان، شفیق بود.
شکر خدا، الهی شکر.
از یک کم به یونان به تماس شده بود.
یونان؟ لا حول ولا دست دیوانگی های شما جوانا. خب باز شکر که به سلامت به یونان رسید. چشمایت روشن ها دختر.
زنده باشی. با تماس شفیق از یونان دم کلگی راست شد. مخو روح تازهی به جانم دمیده شد. مادر بیچارهش بیخی از زنده بودن شفیق دست شسته بود و دجای افتاده بود. همه از اینکه شفیق زنده بود خوشحال بودیم. اما چیزی که نگران کننده بود اوزای کم بود. و دیگه ای که هیچ معلوم نبود که چه سرنوشتی منتظرش است. البته یک روز بعد که دوباره شفیق تلفن کرد، از اوزای کم پرسان کردم. با کمی شرم گفت که هیچ خوب نیست. ازش خواستم که پس بیایه، ولی گفت که می شرمه. هرچه قم برش دلیل آوردم که جایی برای شرمیدن نیست و هر کسی ممکن است تصمیم اشتباه بگیره و کار اشتباه انجام بده، به گوشش نرفت. ولی باز تاکید و خواهش کرد که منتظرش بمانم. سلام کاکا جان.
وا وا جان کاکا، لی قند علیکم با سلامت. خوش آمدی جان کاکا. خوش آمدی.
زنده باشی، سلامت باشین.
برو بچیم. برو روی چاوکی بشی بچیم. باش که من دروازه دکان پیش کنم و یک پیاله چای برای بیادرزاده گل خود بیارم.
زحمت نکشین کاکا جان.
زحمت چی ما نداره بچیم، زحمت چی ما نداره. بعد از مدت ها خودت را گم کردی. اینا چایم تیار، یک چای تازه دم مخصوص.
قربان دستایتان.
میفهمی که زن کاکایت دم چای دم کردن خو استاد استاد است. کلگی قبولش داره نی؟
زن کاکا خو نام خدا با کلی چیز استاد است.
اوش کنی که پیش رویش تایف نکنی ازش که باز مرد جنجال مندازی فهمیدی؟ تاق چپلا میمونه.
کاکا جان.
اینه بچیم. بچیم از این کلچان بخون و شجان کو.
تشکر، زنده باشی.
راستی بچیم چشمایت روشن. شنیدم که شفیق به یونان رسیده. تلفنم کرده ها؟
بله. مام از همین خاطر آمدم که همراهی خودتان مشوره کنم کاکا جان.
خب خیر باشه انشالله. خیر باشه. مشنام جان کاکا مشنام. چای کتان بخور.
چشم. همون قسمی که خودتان میفهمین شفیق به کمپ است.
خب.
اوضاع کمپ هم تعریف نداره.
مشنام.
راستش من زیاد اصرار کردم که پس بیایه. اما نمیفهمم، قبول نمیکنه.
خب دیگه قدر راه زده زده رفته، خب طبیعی است بچیم دیگه.
پدرم میگه که نامزادی تا به هم بزن کاکا.
خب جان کاکا نظر خودت چی است؟
راستش من حیران ماندم که چی تو کنم. از یک طرف شفیق واقعا دوستش دارم.
خب
و شفیق هم قبل از رفتن هم دیروز که تلفن کرده بود از من خواهش کرد که منتظرش بمانم.
خب البته درکت میکنم بچیم، شرایط بسیار سخت است جان کاکا، واقعا تصمیم گرفتنم سخت میشه. از مرگ مشنوی چون بحث یک عمر زندگی است جان کاکا، به جایی که احساساتی شوی و خدای نکرده با عجله تصمیم بگیری، خوب فکر کن. من از دل تو و شفیق خوب و از جزئیاتش زیاد خبر ندارم که چقدر میر محبت بینتانم تو استوار محکم است، اما یک نکته را حتما به نظر بگی جان کاکا.
چه نکته ای کاکا جان؟
ببین بچیم، اگه خوشمین باشیم و شفیق از یونان به جایی که میخواید برسه 4-5 سال طول میکشه که پذیرفته شد و قبول شد. قبول؟ درست؟
بله درست.
2-3 سال دیگه هم طول میکشه که خود پیدا کنه یکان کارمار، یک کمایی، یک درآمدی، نه؟
بله.
و هم اگه بتانه کارهای خود جور کنه سر وقتش، که در مجموع شاید 7-8 سال از بیترین سالهای عمر خود باید تو در برزخ باشی، در انتظار باشی، مطل باشی که چطور شد چطور نشد، نه؟
شما راست میگی. تکلیف خودتان
معلوم نیست در این وقت.
درست میگی.
اینم در نظر بگی جان کاکا که محیط بسیار میتونه تاثیر کنه روی خلقیات آدم ها.
بله.
بسیار زیاد. اینه ما تجربه کردیم بچه. بعضی از آدم هاست که از محیط رنگ میگیرن. البته ما نمیخوایم که خودت بترسانم زیادم تو قضیه خاکستری از شیعی نمایی کنم، یا مثلا بگویم که حتما خدای نکده شفیقم تات تاثیر و رفتارهای خاص کشورهای خارج قرار میگیره و البته احتمالش غیر ممکنم نیست. اینه هر دو طرف قضیه را باید به نظر بگیری بچه.
خب حالی با این گپایی که شما زدید به نظر شما می چی کار کنه؟
و یک گپ دیگه، پدر مادرتون بچه به نظر داشته باش. اونا رو خونه دیدی که چقدر دوست دارن، نه؟ به هیچ وجه تا به دوری تا اونا تحمل نمیتونن. میتونی این دفعه که شفیق به تماس شد اما شما تو بسیار جدی گپ بزن، امی گپا رو بگو، اگر کدام گپ در نظر خودت هم است اونم برش بگو، باز ببینین که به یک جنبندی عدیتان میرسین یا نمیرسین. نه؟
بله حق با شماست کاکا جان، حتما این منظوره کدش میکن.
چای دیخ شد بچه.
سلامت بشی. نمیفهمم از کی شنیدم اما میگفت انسان هر وقت چیزی به دست میاره حتما یک چیزایی را در ازای او از دست میده و من حالا به همون نقطه رسید. اگه خواسته باشم که منتظرش باشم تا روزهای خوب با شفیق بودن به دست بیارم، شش یا شایدم بهترین روزهای عمر ما در انتظار از دست میدم. اگر تجربه زندگی در یک اقلیم دیگر را به دست میارم باید با خاطرات خودم با شهر محل تولدم خدافیزی کنم. حیران ماندم که چی کنم. گاهی دلم میشه که سوچ و برالا به شفیق بگویم که اگه مرا دوست داره باید برگرده. اما در او صورت یا بر نمیگرده یا مدام خود گفت که تو نماندی که من به رویاهایم برسم. اگه به گفته پدرم نامزادیم به هم میزدم، میترسیدم مدام فکر کنم که اگر منتظر میماندم خوشبختر میشدم. واقعا نمیفهمم چطور کنم.
انعکاس برنامه‌ای است که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند می‌گردد و به تحلیل مسائل مهم روز می‌پردازد. این برنامه آماده است. دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم که هر روز در همین ساعت تقدیم شما دوستان شنونده میشه با مدت 35 دقیقه، البته بجز جمعه ها. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما خوبان شنونده و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. خب مثل هر روز در همین ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. برگزاری وبینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و سخنان شخصیت‌های ایرانی و افغانستانی در آن. و ورود محموله واکسین کرونا از هند و افغانستان، جزئیات آن و وضعیت شیوع کرونا در این کشور. در برنامه روز گذشته انعکاس به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم که در آستانه 42مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تأثیر ایشان بر روح و روان مردم افغانستان، به خصوص جهاد اسلامی علیه حاکمیت کمونیستی و تجاوز ارتش سرخ شوروی به این کشور، مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و بینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان را با حضور شخصیت‌های مطرح سیاسی، دینی، مذهبی و فرهنگی ایران و افغانستان از جمله سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برگزار کرد. این وبینار بعد از ظهر روز گذشته است توی دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان در کابل برگزار شد. گفتگویی هم داشتیم در این زمینه با سید عباس حسینی، مسئول دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران و از برگزار کنندگان این وبینار در خصوص جزئیاتش. خب در برنامه امروز و برنامه های روزهای آینده بخش هایی از اظهارات برخی از شخصیت ها و کارشناسانی که در این وبینار شرکت کردن با توجه به زمانی که داریم تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان که برگزار کننده این وبینار بود، از جمله سخنرانان این وبینار بود. وی با بیانی که مردم افغانستان از سالها پیش حول محور ولایت فعال بوده و در این راستا فعالیت میکردن، خاطر نشان کرد که با این وجود و همزمان با ظهور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انقلابیون و مسلمانان ولایی افغانستان سعی کردند که با حضرت امام به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنند. پس از پیروزی مجاهدین هم غربی ها تلاش بسیاری کردند تا تشکیل حکومت اسلامی قوی و مقتدر در افغانستان عملی نشود.
نکته اول این که مردم افغانستان از سالها پیش حول محور ولایت فعال بودند و تلاش داشتند، اما همزمان با ظهور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، انقلابیون و مسلمانان ولایی افغانستان سعی کردند که با حضرت امام ارتباط برقرار بکنند به صورت مستقیم و با تأسی از حرکت ایشان در افغانستان نیز کار بکنند. این بود که اولین شخصیتی که با امام خمینی رحمت الله علی در ارتباط شد علامه شهید بلخی بود، بعد از او سایر شخصیت ها بود. و این بود که ما می توانیم بگوییم بحث ولایی بودن یا پیروی از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همزاد با آغاز مبارزات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست، حتی قبل از دهه 50. نکته دوم دوران جهاد مردم افغانستان هست. جهاد و مبارزات انقلابی و حتی مسلحانه مردم افغانستان علیه حکومت کمونیستی و شوروی سابق با تأسی از حرکت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در ادامه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود. اکثر جبهات رنگ و بوی حضور حضرت امام خمینی و اندیشه ایشان را داشت، تا جایی که در سنگرها عکس امام خمینی نصب شده بود و بالای جیب اکثر مجاهدین عکس امام خمینی وجود داشت. شعارها همون شعارهایی بود که در ایران حتی در جبهات جنگ علیه ایران از طرف عراق سر داده می شد. بحثها همون بحثها بود و روند مبارزات روند یک شکلی را داشت. اما بعد از پیروزی جهاد و با وجود آمدن حکومت اسلامی، عناصر ولایی نتوانستند از فضا و فرصتی که در این عرصه برایشان پیش آمده بود بهره برداری کامل را بکنند و یک حکومت مقتدر را به وجود بیاورند. خب این دو عامل داشت. عامل اولش دشمن بود، یعنی آمریکایی‌ها اگرچه در زمان جهاد تلاششان این بود که اسلام ناب را بردارند و اسلام آمریکایی را جایگزین بکنند و مردم و مجاهدین افغانستان را به همون سمت و سو سوق بدهند، اما بعد از اینکه جهاد پیروز شد آمریکایی‌ها متوجه شدند که خیر، حرکت مردم افغانستان به سمت اسلام ناب هست و حکومت مجاهدین هم ممکن است حکومتی باشد که همون راهی را بپیماید که حکومت جمهوری اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی میپیماید. و طبعا دو تا حکومت بر مبنای اسلام ناب در همسایگی هم برای آمریکایی‌ها مشکل جدی ایجاد میکردن. لذا بعد از پیروزی جهاد آمریکایی‌ها روی کرد عوض کردن و جنگ‌های داخلی را در کابل سازماندهی کردند و وقتی دیدند که از طریق جنگ‌های داخلی هم کاری نمی‌شود، گروه طالبان را به وجود آوردند. خب این رویکرد دشمن به چند دلیل صورت می‌گرفت. دلیل اول این که با این حرکت می‌خواست که غربی‌هایی که علاقه داشتند به اسلام بگروند و به سمت اسلام بیایند، بترسانند و برای اونها بگویند که اسلامی که شما می‌خواهید این است. وضعیت مسلمانان و وضعیت کسانی که تحت عنوان اسلام در افغانستان کار میکنن، بیاید ببینید، اگر اسلام میخواهید این گونه اسلام خب باشه. شما هم اینجا بود که یک دلهوره و ترس را در دل غربی ها ایجاد کرد. علت و دلیل دوم هم روگرداندن مردم افغانستان از اسلام بود. خب شرایط و وضعیتی در افغانستان به وجود آمد که به زعم غربی ها انگار دیگه مردم افغانستان از اسلام روگرداندن، بیزار شدن و تنفر ایجاد شد. و دلیل و علت سوم هم این بود که آمریکایی ها میخواستن زمینه رو به گونه فراهم بکنن که هر حاکمیتی، هر قدرتی به جای طالبان و دولت اسلامی مجاهدین در افغانستان حاکم شود، مردم با آغوش باز بپذیرند. و این بود که آمریکایی ها زمینه حضور خودشان را در افغانستان فراهم کردند و از سال 2001 به بهانه دست داشتن بن لادن در انفجار برج های دو قلو به افغانستان هجوم آوردند. و طی 19 یا 20 سال اخیر هم آمریکایی ها و غربی های همدست آمریکا به شدت تلاش کردند و زحمت کشیدند تا اینکه ریشه های اسلام ناب را در افغانستان بزنند و نابود بکنند، چون میدانستند که تنها مانع رسیدن آمریکایی ها به زیاده خواهی اقتصادشان، به سلطه بر افغانستان و همچنین بر اشراف خودشان نسبت به کشورهای ایران و چین و روسیه، اسلام ناب هست. لذا اینها تلاش کردند که در برابر این اسلام که همون اسلام ولایت فقیه است، که همون اسلام به هر حال فقهای عظام به خصوص حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و ادامهش حضرت امام خامنه ای حفظه الله تعالی هست، تلاش کردند تا این را تضعیف بکنند و عناصری که ولایی هستند در معرض فشار و تهدید قرار بگیرند.
حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری بود، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان و خبرگزاری صدای افغان. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل یکی دیگر از شرکت کنندگان این وبینار بود. آقای امینیان در بخشی از سخنان خودش با اشاره به وضعیت بحرانی کشورهای اسلامی به ویژه افغانستان در روزگار قبل از قیام امام خمینی رحمت الله علیه گفت، وقتی که حضرت امام از احیای هویت اسلامی و احیای شخصیت انسانی صحبت کردند و آن را در عمل متجلی کردند، جرقه ای از نور امید و آینده را برای مردم منطقه احیا کرد.
باید برگردیم به فضای سیاسی و فرهنگی که در اون زمان در کل جهان و در بحث ما در منطقه مستقر بود. خب هم قدرت‌های بزرگ اینجا در طول سال‌های متمادی قدرت داشتند و سیاست‌های خودشون رو یکی بعد از دیگری اجرا می‌کردند و هم مسلمان‌ها، مردم مسلمان روز به روز در حال از دست دادن امید و آرزوی خودشون بودند و اون حقارتی که بهشون تحمیل می‌شد رو همه خیلی ناراحت بودند و همه به دنبال یک منجی می‌گشتند تا اونها رو از اون وضعیت نجات بدن. خب سالیان زیادی بود که مسلمان‌ها اون هویت اصلی، اون هویت خود اتکا مبتنی بر داشته‌های بومی و فطرت الهی و دستورات الهی رو از دست داده بودن و تبدیل به مهره‌های در دست قدرت‌ها و بازیگران بین‌المللی شده بودن و این یک حس ناراحتی و مشکل رو ایجاد میکرد و همه در جستجوی پیدا کردن یک هویت جدید و بازیابی هویت خودشون بودن. وقتی که حضرت امام از احیای هویت اسلامی، هویت بومی، احیای شخصیت انسانی صحبت کردند و اون رو در عمل متجلی کردند و نشون دادند که ابرقدرت‌ها و قدرت‌های بزرگ رو به راحتی میتونن به تسلیم وادارن، به عقب نشینی وادارن. یک جرقه‌ای از نور، امید و آینده رو برای مردم منطقه احیا کرد. خب در اون دوران افغانستان بعد از دوران سختی که در طول قرن گذشته پشت سر گذاشته بود، اهم از ورود انگلیسی ها و اینکه انگلیسی ها اینجا خودشون رو فعال مایشا می دونستند و بعد حکومت هایی که حکومت های بومی نبودند و بعد حمله شوروی اون زمان و روی کار اومدن حرکت های ضد خدایی و کمونیستی، جستجو برای پیدا کردن یک نوری، یک ریسمان نجاتی رو در بین مردم مسلمان افغانستان بیش از پیش کرد و اونها به دنبال این بودند که به فرامین الهی برگردند و این مفاهیم رو، یعنی پیدا کردن کسی که به اونها عزت بده، از تحقیر برش اونها رو خارج کنه و بتونه هویت انسانی اسلامی رو به اونها برگردونه، همه اینها رو در راه امام و حرکت امام دیدند و اون شخصیت کاریزمایی امام در مردم افغانستان هم همین تأثیر رو گذاشت و همه امیدوار شدند که حضرت امام میتونه مسیر جدیدی رو در فراروی اونها بگذاره و به همین خاطر پشت سر حرکت امام ایستادند و در طول 40 سال گذشته تلاش کردند که خودشون رو باز یابند، به راه اسلامی برگردند، به هویت بومی اسلامی خودشون برگردند و سختی‌های زیادی رو هم تحمل کردند، ولی در همه جبهه ها در کنار مردم ایران ایستادند و تونستند که شخصیت خودشون رو باز یابند و اون عزت، شکوه، عظمت اسلامی رو به خودشون برگردونن، هم در اهل شیعه افغانستان و هم در اهل سنت افغانستان این مسئله بازتاب زیادی داشت. و از طرف دیگه مردم ایران هم تلاش کرد که در کنار مردم افغانستان بایسته. امام در همون زمان هیچگاه حاضر نشد که بر سر سرنوشت مردم افغانستان معامله بکنه، هرچند که اون موقع شوروی به ایران پیشنهاد داد که اگر شما از حمایت مجاهدین دست بردارید ما از شما حمایت میکنیم، ولی امام به درستی این پیشنهاد رو کنار گذاشت و در کنار مجاهدین و مردم مسلمان و مبارز و مجاهد افغانستان ایستاد و همین وفای به عهد و پافشاری بر اصول باعث شد که باز مردم افغانستان احساس بکنند که اگر پشتیبانی دارن، اگر حامی دارن، این حامی و پشتیبان امام، حرکت امام و جریانی است که از مسیر انقلاب اسلام داره چشمه.
بهادر امینیان بود، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه، انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان، که روز گذشته از سوی دفتر مرکزی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در کابل برگزار شد. قبل از این هم که صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغانستان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در روزهای آینده هم انشاءالله تلاش میکنیم که با توجه به وقت برنامه و شرایطی که داریم بخشهایی از صحبت‌های شخصیت‌هایی را که در این وبینار سخنرانی کردن تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفت که طالبان میز گفتگوهای صلح را ترک کردند و به همین دلیل نیروهای امنیتی و دفاعی حاضر به جنگ با آنها و دفاع از مردم افغانستان هستند. محب در یک نشست خبری افزود طالبان قدرت میخواهند و برای به دست آوردن آن حاضر هستند افغانستان را ویران کنند. اگر طالبان صلح نکنند ما باید از مردم دفاع کنیم. رئیس جمهور غنی به صلح متحد است اما طالبان مانع اصلی در برابر روند صلح هستند. وی با ابراز امیدواری به برقراری صلح سراسری در افغانستان گفت هر کسی که با فکر سقوط دادن نظام باشد به هیچ صورت به خواستش نخواهد رسید. به اونا اجازه نمیدیم که نظام را از بین برده و اهداف شوم اربابان خودشان را در اینجا پیاده کنند. محب خاطر نشان کرد که سفرهای اخیر هیئت طالبان به کشورهای منطقه نشان داد که هیچ کشوری از برپایی نظام اماراتی در افغانستان حمایت نمی‌کند. از سوی دیگر مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان در این نشست خبری گفت که طالبان توانایی سقوط دادن شهرها و مراکز شهرها را ندارند و افزود طالبان همین حالا در قندهار جنگ را شروع کردند اما سربازی ندارند. نیروهای دفاعی و امنیتی تلفات زیادی به اونا وارد کردند. اندرابی تاکید کرد که اگر طالبان صلح نکنند نیروهای امنیتی و دفاعی نیز برای سرکوب آنها آمادگی کامل دارند. خب شما عزیزان شرمنده خیلی خوب میدانید که نزدیک به یک ماه از آغاز دور دوم گفتگوهای صلح در قطر میگذره، اما در این مدت نشست‌های رسمی اندکی برگزار شده که او هم بیشتر تشریفاتی بوده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا تلفنی گفتگو کرد. بر اساس اعلام ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این تماس تلفنی دو طرف در مورد روابط میان دو کشور و پیشرفت‌های اخیر در روند صلح افغانستان بحث و گفتگو کردند. لوید آستین در این گفتگو تاکید کرد که دولت جدید آمریکا از صلح پایدار که به نفع افغان‌ها باشه و آتش‌بس دائمی که در نتیجه آن به دست بیاید حمایت می‌کند. همچنین در این تماس تلفنی دو طرف از افزایش خشونت‌ها و ترورهای هدفمند در شهر کابل ابراز نگرانی کردند. لوید آستین نیز در توییتی درباره این گفتگو نوشت: تعهدات متقابل، مشارکت قوی بین آمریکا و افغانستان و نیز اهمیت پیشرفت در روند صلح موضوعات اساسی در این تماس تلفنی بوده. این در حالی است که در این گفتگو با موضوع خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اشاره‌ای نشده. در حال حاضر حدود 2500 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. طبق توافقنامه‌ای که بین آمریکا و طالبان امضا شده، همه نیروهای خارجی تا ماه می از افغانستان خارج میشن. در روزهای اخیر اما گزارش شده که ممکنه نیروهای خارجی در زمان تعیین شده از افغانستان خارج نشوند، چرا که شرایط خروج کامل از سوی طالبان عملی نشده. قطع روابط طالبان با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی و نیز کاهش خشونت‌ها از شرایط خروج کامل نیروهای خارجی عنوان میشه. طالبان نسبت به حضور نیروهای خارجی پس از ماه می هشدار داده. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم در یک نشست خبری اعلام کرد واشنگتن در حال حاضر هیچ تصمیمی برای خروج نظامیان این کشور از افغانستان ندارد. قرار است که اولین محموله واکسین کرونا که از سوی هند به افغانستان کمک شده امروز به این کشور وارد شود. دستگیر نظری سخنگوی جدید وزارت صحت عامه افغانستان گفته که محموله 500,000 دوز واکسین کمک هند به مقام‌های وزارت صحت سپرده می‌شود. نظری افزود که واکسین ساخت هند تاکنون از سوی سازمان بهداشت جهانی تایید نشده، اما بر اساس صحبتی که با رئیس سازمان بهداشت جهانی در افغانستان صورت گرفته قرار هست که این واکسین تا یک هفته دیگر تایید شود. سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفت که اولین محموله واکسین کرونا تا تاییدی سازمان بهداشت جهانی در مراکز ویژن نگهداری می شود و پس از تاییدی روند اجرا شروع خواهد شد. در هند از واکسن کویشیلد که شرکت بریتانیایی سوئدی آسترازنکا آن را تولید کرده و واکسن کوواکسین که ساخت شرکت داروسازی هندی بهارات بایوتیک است استفاده می شود. همچنین اتحادیه جهانی واکسین، کوواکس، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و چین تعهد کردند که به افغانستان در امر تهیه واکسن کرونا کمک کنند. تاکنون بیش از 55,000 تن در افغانستان مبتلا به ویروس کرونا شناسایی شده و بیش از 2,000 تن بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. خب ارتباط ما برقرار هست با خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان و میخواییم بیشتر در مورد واکسینی که از هند وارد میشه با ایشان صحبت بکنیم. خانم جعفری سلام بر شما و وقتتان بخیر. خب ما تشکر میکنم خانم جعفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. یک مقداری کیفیت صدای خانم جعفری پایین هست، امیدوار هستیم که با تلاش همکاران ما انشالله بهتر شود. خب خانم جعفری، قرار است که اولین محموله واکسن کرونا از کشور هند وارد شود امروز. اولویت تزریق واکسن برای چه کسانی است؟
در قسمت اولویت ما نظر به راهنمودهایی که سازمان صحت جهان داره و به نتایج اداره CDC آمریکا داره، آسیب پذیری و در معرض خطر بیشتر بودن را در نظر گرفتیم که نظر به کاتگوری هایی که اونا انجام دادن، اول کارمندان سیویل، بعد از او به اشخاص دیگه که اگر ما با جزئیات تصمیم بکنیم، بعد از کارمندان سیویل معلمین واکسین میشن، بعد از او محابس هستن، کسانی که قوای امنیتی هستن، کسانی که در لایبیه ها زندگی میکنن، کسانی که امراض جانبی دارن، تنشان بلندتر است، مهاجرینی که از بیرون داخل کشور میشن و در کسی دیگه رو قرار میگیرن، و در آخر کسانی که در کمپ ها زندگی میکنن، خصوصا بیجه شدگان داخلی، تا ما بتانیم با واکسین کردن یه اشخاص بحران را کنترل کنیم در کشور.
انشالله. آیا واکسین رایگان تزریق میشه برای گروه های پرخطر که شما اشاره کردین؟
بله بله، این واکسین ها رو ما به صورت کاملا رایگان دریافت کردیم و به صورت رایگان بر مردم تطبیق میکنیم.
بله. رایزنی هایی شده که واکسین بیشتری دریافت شد از کشورهای خارجی؟
بله، ما قبل از اینکه هندوستان برای ما کمک را حتی بفرستن یا بگوید که میخوایی کمک را به افغانستان بفرستن، قبل از این هم تعهداتی داشتیم در قسمت واکسین کرونا.
بله.
یکی از طرف کوواکس یا گاوی دیگه تعهداتی که داشتیم از طرف بانک جهانی و بانک انکشاف آسیایی بودن.
بله.
که او واکسین ها هم در چندین محموله به افغانستان میرسه و محموله اول واکسینا قرار است تا ماه جون 2021 به کشور برسه.
بله.
ولی بازم بحثا و گفتگوها جریان داره تا ما بتونیم اون واکسینا هم زودتر دریافت کنیم.
بله. با دریافت این واکسین هایی که شما اشاره کردین، آیا ممکنه که شرایط به گونه‌ای باشه که هر کس متقاضی واکسن کرونا باشه، واکسن به قدر کافی وجود داشته باشه تا تزریق شوه برای متقاضیان؟
خب به صورت عمومی برای 20% نفوس ما گوی واکسن را تهیه میکنه، برای 20% دیگر نفوس ما باقیانی و بانک انکشاف آسیایی. خب در مجموع باز هم مقدار واکسن کمتر است، واکسن که افغانستان دریافت میکنه، و بر این خاطر هم ما بیشتر تمرکز داریم تا بتونیم او کسانی که کیفپذیر هستن اونا را اولتر واکسن کنیم.
بله.
و اگر بتونیم حدوداً 1% از نفوس افغانستان واکسن میتونیم که گردش ویروس در کشور تا جایی کنترل کنیم.
بله.
و بحران را کمتر بسازیم، ولی در مجموع بازم امیدوار هستیم به اینکه کشورهای همسایه بتونن واکسن را تهیه کنن و ایده توسط سازمان صحت جهان تایید کنن و
بله.
ما بتونیم به خریداری با قیمت ارزان‌تر از این کشورهای همسایه هم فکر کنیم.
بله.
و خود همین کمکی از طرف هندوستان میشه، تا چند قبل اصلا از این موضوع خبر نداشتیم.
بله.
امیدوار بودیم و یکی از مژده‌هایی که به ما رسید که دولت هندوستان واکسن را تولید کرده در کشور خود و مقداری برای ما کمک میکنه.
بله.
و همین ترتیب بازم امیدوار هستیم که تولید واکسن در جهان بیشتر شود و ما بتونیم بیشتر دریافت کنیم. ولی فعلا همون مقداری که دریافت میکنیم برای گروه های آسیب پذیر او را استفاده میکنیم.
بله. خانم جعفری، دیده شده که در جوامع مختلف نسبت به واکسین های تولید شده کرونا بدبینی های وجود داره به خاطر عوارض جانبی که داشته یا ممکنه داشته باشه، و همین دلیل خوب ممکنه که عده ای از تزریق واکسین خودداری بکنن. گفتنی شما برای افراد چی است؟
خب یک موضوعی که باید ذکر کنم است که وزارت صحت‌عامه افغانستان متعهد است که واکسینی را که مردم افغانستان تطبیق میکنه حتماً تایید شده یه سازمان صحت جهان باشه.
بدون بله.
تایید سازمان صحت جهان از طرف ما هیچ واکسینی در مردم عزیز افغانستان تطبیق نمیشه.
بله.
و این واکسینی که از هندوستان آمده واکسین استرازنیکا هست که قبلا تطبیق ازی در بریتانیا و دیگه کشورها شروع شده.
بله.
یعنی مردم باید به خصوص مطمئن باشن. یک مسئله دیگه هم که باید ذکر کنم اینه که این واکسین از طرف ما در قسمت نگهداریش مشکلی وجود نداره. ما زنجیر سردی که داریم برای واکسین پولیو قبلا استفاده میکردیم، شرایطش مطابق است با شرایطی که واکسین هم باید نگهداری شود.
بله.
دارن اولی واکسین تطبیق شده دیگه کشورها، مشکلی در قسمت وجود نداره.
بله.
از طرف سازمان صحت جهان تایید میشه و
بله.
در قسمت نگهداریش هم مشکلی نیست. دارن مردم باید اعتماد کنن تا ما بتونیم بحران را کنترل کنیم.
بله. خانم جعفری، از بحران گفتین، بر اساس آمارهای رسمی که وجود داره به نظر میرسه که وضعیت افغانستان در مقایسه با کشورهای دیگه چندان بحرانی نیست. شما وضعیت شیوع کرونا را به صورت عمومی در افغانستان چطور میبینین؟
خب ما نظر با امارای سبچودهی که داریم نمیتونیم هنوز هم بگویم که ما از بحران خلاص شدیم. موج دوم ویروس کرونا در افغانستان هنوز هم در جریان است. آمارها کاهش نشان میده، گراف به طرف نزول میره. خوشبین هستیم از اینکه بتونیم بنین انوال پیش بریم و از موج دوم خلاص شدیم، ولی باز هم هر آن امکان داره که دوباره افزایش تعداد مبتلا مشاهده شده. خیلی از مواقع قابل پیشبینی هم نیست، مثل نوع جدید ویروس کرونا که سریعتر انتشار پیدا میکنه. بران ما باید آماده باشیم، خوشبین هستیم و منتظر هستیم که با تطبیق واکسین بتونیم وضعیت رو بهتر هم بسازیم.
بله، مردم به نظر میرسه که چندان برایت پروتکل ها پایبند نیستن. خانم جعفری، چه عواملی باعث شده که بیماری کووید 19 سیر نزولی داشته باشه و رو به کمتر شدن باشه؟
خب در اون قسمت عوامل مختلف میتونه که رول داشته باشه. خب در افغانستان ما در روز اول تعداد زیادی از مردم رو داشتیم که مصاب شدن و ویروس کرونا.
بله.
و از اونجایی که خود مسئله معافیت بعد از مبتلا شدن به کووید 19 مثلا مبهم است، هنوز هم شاید معافیتی که مردم حاصل کرده بهتر بوده.
بله.
اما در قسمت رعایت نکات صحی یک چیز باز متذکر شم که این مسئله تنها در افغانستان نیست، بلکه تمام مردم جهان حالا خسته شدن و خستگی پاندمی یا شنیده باشین.
بله.
من این سبب شده که در قسمت رعایت نکات صحی کمی بیزارتر باشن. اما در مجموع وضعیت حالا بهتر از نظر به آماری که ما داریم، یا شاید مردم اگر مبتلا هم میشن در صورت خفیف یا متوسط یا بدون علایم.
بله.
مریضی رو سپری میکنن، دارن مراجعه نمیکنن و آمار نزد ما ثبت نمیشه. یه چیزی مثل از او هم امکان دارن.
بله.
یکی از احتمالات دیگه ایست که نسل افغانستان جوانتر هست و شاید به او خاطر وضعیت مردم وخیم نمیشه و مراجعه کمتر صورت میگیره.
بله، این خستگی که شما اشاره کردین و در اکثر کشورها هم مشاهده میشه، چه خطراتی ممکنه در پی داشته باشه؟
خب عدم رعایت نکات صحی میتونه که سبب افزایش دوباره تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از کووید 19 شود.
بله.
ما همیشه از طرف برنامه‌های آگاهی‌دهی که داریم مردم را تشویق میکنیم که هنوز هم نکات صحی را رعایت کنن. تاکید ما به همین هست. درست است که آمار کاهش نشان میده، ولی نکات صحی باید رعایت شود. درست است که ما قرار است واکسین را دریافت کنیم، ولی باز هم تاکید به این است که جلوگیری از انتشار ویروس میتونه که کمک بهتر باشه برای کنترل اوضاع.
بله، تشکر خانم جعفری از شما.
تشکر از شما.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. گفتگوی بود با خانم معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان. اما شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که از 3 ماه قبل کودکی در مزار شریف روبوده شده و روبایندگان مبلغ بسیار بالایی از خانوادش مطالبه کردند. تلاش نیروهای امنیتی هم در این زمینه تاکنون به جایی نرسیده. چندی پیش اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم به مسئولان امنیتی هشدار داد و خواستن یافتن این کودک شد، اما این مشکل هنوز حل نشده و خانواده و اقارب این کودک به این وضعیت معترض هستند. تظاهراتی هم امروز راه اندازی شده در شهر مزار شریف. در همین رابطه می‌خوایم گفتگو بکنیم با کاظم حیدری، گزارشگر ما در مزار شریف که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای حیدری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند و شما همکاران عزیز در برنامه انعکاس.
آقای حیدری، بفرمایید که قضیه تحسن و تظاهرات مردم در مزار شریف از چه قرار است؟
همونطور که همکاران عزیز شما و همچنان هموطنان ما در ولایت بلخ در جریان هستند، کودک به نام عبدالرؤوف که بیش از 3 ماه میشه که روبوده شده و اختطافچیان از خانواده کودک مبلغ نزدیک به 2 میلیون دلار تقاضا کردند برای رهاییش. اما خانواده و اقوام و اقارب کودک روبوده شده بیش از 70 روز میشه که خیمه تحصن در مقابل ساختمان استانداری بلخ برپا کردن در اعتراض به این که میگن دولت یا حکومت محلی و حکومت مرکزی در رابطه با آزادی کودکشان از دست اختطافشان تا حال کار را انجام ندادن. اینها چندین بار مهلت دادن به حکومت و همچنان معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هم یک مهلت 15 روزه را اخیراً از خانواده حادثه کودک رو بوده شده تقاضا کرده بودند تا در این مدت 15 روز سرنوشت عبدالرؤوف به اصطلاح مشخص بسازند. اما این 15 روز هم گذشت و یک هفته اخیر هم خانوادش و دولت محلی و حکومت مرکزی باز هم تمدید کردن این مهلت. منتها امروز اینها جمع شدن و صدها نفر از باشندگان ولایت بلخ جمع شدن تا تظاهرات را اندازی بکنن در به اصطلاح انتقاد از اینکه حکومت مرکزی کار حکومت محلی و مرکزی یا نیروی امنیتی نتونستند در ریاست مگه تا یک سرنخ پیدا بکنن. اما چیزی قابل توجه که اینا اعلان میکنن، میگن ما به نزد طالبان یا مخالفین مسئله دولت هم مراجعه کردیم، اما اونا در رابطه با این مسئله اختطاف تعداد 11 تن از مظنونین یا متهمین دستگیر کردن و تعداد از اینا هم به جرمشان اعتراف کردن. اینا مدعی هستند که ما حتی ویدیو و صوت هم داریم از اختطافشان دستگیر شده، منتها میگن بنابر مصلحت های ما نمیتونیم اون رو در اختیار رسانه ها قرار بدیم. از دولت مرکزی میخواهند که اگر تا 72 ساعت دیگر کاری نکنن و کودک رو بوده شده از چنگ ربایندگان آزاد نسازن، اینها تظاهر کنندگان و تحسن کنندگان میگن که ما دست به قطع عملی خواهیم زد و بنادر و راه ها شهره ها را در ولایت بلخ و سایر ولایت همجوار خواهیم بست. امروز ما هم آمدیم در این مراسم و تظاهرات ببینیم که بالاخره تصمیم تظاهر کنندگان چی خواهد شد.
بله آقای حیدری، شما با خانواده کودک رو بوده شده هم صحبتی کردین، نظرشان در مورد اقداماتی که انجام شده از سوی نیروهای امنیتی و مسئولان چی است؟
چند لحظه قبل با آقای غلام نبی پدر عبدالرؤوف و کودک رو بوده شده صحبت کردیم. ایشان کلن از اقداماتی که نیروهای امنیتی انجام دادن اظهار یأس و ناامیدی میکنن، میگن تا حالا که بیش از 100 روز میگذره از اختطاف عبدالرؤوف، نیروهای امنیتی حتی میگن ما تاکنون به سرنخ هم دست پیدا نکردیم. و در حالی که قبلا والی ولایت بلخ گفته بود که ما برای رهایی کودک رو بوده شده از چنگال ربایندگان بیش از 20 عملیات استخباراتی و عملیات امنیتی را انجام دادیم، اما بنابر این که اختطافچیان کودک در یک جای ثابت نگهداری نمیکنند و گاه هم در ساحه کودک منتقل میکنند که در ساحه مربوط طالبا هست و همچنان بعضی وقتا هم در مناطق دیگر که تحت حاکمیت حکومت قرار داده، چون سیار هست و جای مشخص نیست، حکومت میگن یا نیروهای امنیتی میگن که پیدا کردن شکم وقت و زمانگیر است. اما در کل امروز پدر کودک رو بوده شده میگفت ما هم چون از جوابهای نامشخص حکومت و نیروهای امنیتی به سطوح آمدیم، امروز آمدیم تظاهرات میکنیم و به اصطلاح آمادگی خود اعلان میکنن. به گفته ایشان در رابطه با اینکه اقدامات بعدی را در صورتی که اگر حکومت جواب قناعت بخش برشان نداشته باشه روی دست خواهند گرفت.
بله تشکر های حیدری و خدا نگهدار.
سلامت باشین، ممنون شما.
خدا نگهدار. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که می دانیم قابل مقایسه با آنچه که نمی دانیم نیست. برنامه آیا می دانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. آیا می دانید قصر 40 ستون کجا واقع شده؟ 40 ستون نام منطقه ای است در شهر کابل که بیش از همه با قصری به همین نام مشهور گشته است. قصر چلستون در شرق چاردهی در محوطه سرسبز در بالای تپه و در بین باغی زیبا ساخته شده است. عمارتی است بلند و رفیع و مشتعل بر 4 منزل. پوشش قصر به شکل گنبد بزرگ صورت گرفته بود، چنانچه آن را کلاه فرنگی می‌خواندند. قصر چلستون در زمان شاه زمان در سال 1796 میلادی ساخته شد. بنای اولیه آن در گذشته ویران شده و در زمان عبدالرحمن خان دوباره ساخته شد. این قصر به نام‌های قصر جهان‌نما و هندکی نیز یاد گردیده است. حبیب الله خان و سپس ظاهر خان پادشاهان افغانستان این قصر را توسعه دادند و 4 طبقه ساختند. قصر چلستون دارای 2 باغ داخلی و خارجی می باشد و مساحت باغ خارجیش به 30 هکتار می رسد. در باغ این قصر درخت های ناجو، توت، بید و گلهای مرسل محمدی به چشم می خورد. در منطقه چلستون تعداد زیادی از مکانهای قدیمی